دیدم که چیزی که ساختن واقعا اختلاف داره، خیلی فاصله داره با کلاس آلی بورک آمریکایی ها. مفصلا قبلا در مورد آلی بورک صحبت کردیم و تو بحثایی که اوایل جنگ گفتیم. خب ببینید، من یه نکته فقط بخوام بگم، اینها برای تبلیغ و برای نشون دادن آلی بورک مثلا اومدن یه سریالی ساختن 10 فصل یا 12 فصل، حالا چیزی که تو ذهنم هست، یه سریال 10-12 فصلی ساختن به اسم لست شیپ، آخرین کشتی. هر فصل این سریال یه بخشی از قدرت آخرالزمانی این ناوشکن رو نشون میده. در یه فصلی رفتن چینی‌ها رو نابود کردن، در یه فصلی اومدن مثلا آمریکای جنوبی رو مخالفینشون سرکوب کردن، در یه فصلی رفتن خود آمریکا رو نجات دادن. خلاصه این که عرض بوده رو شما، این ناوشکن یه ناوشکن آخرالزمانی از دید اونها، اما امروز که اومد و وارد تنگه هرمز بشه با یه درگیری مختصر کوتاهی که لفظی بین این شناور آخرالزمانی و تعدادی از شناورهای ما در منطقه اعزام شده بودن پیش آمد، این ناوشکن منطقه رو ترک کرد و عقب نشینی کرد. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ترامپ همزمان صحبت کرد. نکته سومی که وجود داره اینه که خب همزمان با ورود و در واقع همزمان با درگیری شناورهای آمریکایی با رزمندگان نیروی دریایی، ترامپ هم همزمان داشت صحبت میکرد و اعلام میکرد که ما داریم وارد تنگه هرمز میشیم، تنگه هرمز قطعا باز میشه. یعنی اونها مطمئن بودن که دارن میان که وارد بشن، و اگر وارد میشدن این حجم خبری رو آماده کرده بودن که مقدمش میشد همین صحبتهای ترامپ. اما به سادگی میتونم بگم که واقعا به سادگی این طرح آمریکایی‌ها با شکست مواجه شد و برگشتن، و اگر الان فضای آتش بس نبود، این لقمه بسیار چرب و دندونگیری بود برای نیروی دریایی سپاه، چون آلی بورک از اول جنگ که یه موشک خورد عقب نشینی کرد و تا به امروز دیگه پیداش نبود، اصلا واقعا نمیدونستیم کجاست، خیلی عقب رفته بود. انشالله که خبرهای خوبی رو از میدان باز بتونیم خدمت شما بگیم، با امید پیروزی حق علیه باطل.
معنای خدمتیم، آریایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم.
خدا شکر که در همه این روزها و شبها اون چه بیشترین اهمیت رو برامون داشته و داره سربلندی و عزت ایران بزرگه، ایرانی که برای پایداریش در طول تاریخ خونهای زیادی ریخته شده، و ما هم ثابت کردیم نسلی هستیم که اگر لازم باشه این کار رو خواهیم کرد. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
مهربان شما باشد سهم من،
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد
سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
بعضی قاب عکس ها روزه مجسم هستن، مثلا قابی که گرد عکس بقیع باشه. تصور کن در شهر پیامبر کنار حرم پیامبر مزار پاره های تن پیامبر بیشم و چراغ باشه.
دلم هوای بقیع دارد و غم ساده عزا گرفته دل من ز ماتم ساده دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم زنم به سینه که آمد محرم ساده سلام من به بقیه و به تربت ساده سلام من به مدینه به قربت ساده سلام من به مدینه به آستان بقی سلام من به بقی و کبوتران بقی سلام من به مزار معطر ساده که مثل ماه درخشد به آسمان بقی.
دین به فراموشی می رفت، قرآن بی تفسیر می موند و حقایق و معارف متروک می شدن. اگر اون درهای خانه و گنجهای درون سینش رو برای مشتاقان معرفت ناب نمی گشود.
بهترین کار در این روزگار آن است که مولایم جعفر ابن محمد انجام می دهد. باید به ترویج افکار و اندیشه های اهل بیت بپردازیم، افکار و اندیشه هایی که در این بازار پر رونق مکش و نیرنگ و ریا غبار گرفتند. باید مردم را با اصل دین بیشتر آشنا کنیم. باید سنت رسول خدا را در بین مردم زنده کنیم و ریشه های آن را در جای جای این سرزمین بگسترانیم تا به درختی تناور تبدیل شود، آنچنان که نه امویان، نه عباسیان و نه هیچ حکومت جاه طلب دیگری نتواند آن را از ریشه در بیاورد. اما آنچه باعث می شود این درخت شاخ و برگ نگیرد، ناآگاهی مردم نسبت به این اصول فراموش شده است، اصولی که پیامبر خدا برای آگاهی دادن مردم نسبت به آنها مبعوث شده بود.
العلم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صالح و من لم یجده سیله. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید.
امروز ناآگاهی بلای جان مردم ما شده. برای همین است که به سادگی فریب شعارهای افرادی چون ابو مسلم را می‌خورند و ناآگاهانه در مسیر اهداف جاه طلبانه او قرار می‌گیرند و به گمان به دست آوردن رضای آل محمد امویان را سرکوب می‌کنند. که چه؟ هیچ. عباسیان را جایگزین می‌کنند و آنها همچنان بر ناآگاهی مردم تکیه میزنند. تا ریشه های این ناآگاهی خشکانده نشود وضع مردم تغییر نخواهد کرد. پس بهتر است با تأسی جستن از رسول خدا و امامان بعد از ایشان راه آنها را ادامه دهیم. حال این راه گاه ممکن است به فرمان حسین ابن علی به قیام کربلا ختم شود و گاه در روزگار حاضر به فرمان جعفر ابن محمد به قیام دانش و آگاهی بر علیه جهل و نادانی ختم شد.
حقیقت و معرفت جاذبه داره، اونقدر که خیلی ها رو راضی کنه به جلای وطن، به پذیرش سختی های هجرت و چشیدن طعم غربت. در جامعه تو زهرا جمع این مشتاق ها از همه جای دنیا جمع. در جامعه تو زهرا هر طلبه‌ای قصه‌ای شنیدنی و خاص داره. یکی از همین طلبه‌ها اهل پاکستانه و میخواد سفیر اسلام بشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من طاهر مختار هستم، از کشور پاکستان، از شمال پاکستان اومدم. اول اومدیم 7 ماه زبان فارسی یاد گرفتیم، زبان فارسی بلد نبودم. الان تقریبا 6 سال و نیم 5 سال درس حوزه شروع کردیم. الان مشغول درس هستم که فقه اصول سطح 3 میخونم.
از شهر خودتون بگید، شما اومدید اینجا، این مسافت دور و طولانی رو اومدید اینجا دروس حوزوی رو بخونید، آموزش ببینید و یه جورایی سفیر اسلام بشید و میخواید برگردید به کشورتون، درسته؟
انشالله.
تو این رفت و آمدا، این سختی ها، اصلا چی شد که خانوادتون رضایت داد؟
من قبل از اینکه دیپلم بگیرن، یعنی تقریبا کلاس 8 که بودم، خیلی علاقه به حوزه پیدا کرده بودم و خیلی میخواستم حوزه بخونم، در حالی که درباره انقلاب و اسلامی ایران و اینا چیزی خاصی نمیدونستم و همش میگفتم که من فقط حوزه میخونم، من دیگه درس غیر حوزوی نمیخونم. پدرم هم معاون یکی از مدرسه اونجا پاکستان هست، ایشون حوزوی نیست، غیر حوزه، معاون غیر حوزه هستن. ایشون گفتم که هر جای دنیا برید باید اول دیپلم رو داشته باشید. من هم ادامه دادم دیپلم که گرفتم همون سال. پدرم، من یک کمی مشکل معده داشتم، پدرم نظر کرده بودن، اومده بودم برای کربلا، اصلا قصد موندن ایران نداشتم. تا اون وقت اومدم زیارت رفتم، برگشتم، دایی من هم تو قم زندگی میکردن، بهشون تو مینا شهید شدن. بله، ایشون تبلیغ میرفتن تقریبا 4 سال 5 سال تبلیغ رفت، سال آخرشون شهید شد. بعد ایشون به من گفتن که اگر میخوای اینجا بمونید باید صاحبه بدیم، اگه قبول شدید میتونید بمونید، اگه قبول نشدید باید برگردیم. من هم رفتم، آزمون که دادم، آزمون برای من یکم سخت بود چون زبون بلد نبودم، سوال ها همش فارسی پرسیدن و درباره جنگ و جنگ هونین و بدر و اینا که اصلا که من حوزه نخونده بودم، واقعا من مطمئن بودم که قبول نشدم. و از اینجا رفتم، اونها گفتن که اگه قبول بشن ما برای شما ویزه میفرستیم، اگه قبول نشودی که نه. من رفتم، از اینجا که رفتم اصلا درس حوزه چیزی نمیدونستم. از اینجا که رفتم ناامید شدم چون از من اونچنان خوب نبود. رفتم بعد از نماز صبح همیشه دعای القمه، دعای القمه فقط ترجمه اردو میدونستم، چیز دیگه نمیدونستم. تا اینکه ویزیم بیاد همش دعای القمه میخوندم و زیارت عاشورا. بعد از اینکه من 2-3 ماه مونده بودم، 1.5 سال تقریبا شد من منتظر بودم که ویزیم نیومد، من به پدرم فشار آوردم که گفتن من هم اونجا حوزه کوچیک داشتم میخوام اونجا برم. پدرم گفتن که صبر کنید. همون هفته از اینجا ایران ویزه فرستادن و گفتن که من قبول شدم، با برادرم اومدم وارد حوزه شدم. تو این 7 سال من خیلی تجربات تو خوابگاه دارم و خیلی تجربات تو مدرسه هم دارم.
خب خیلی خوبه. حالا اگه موافق باشید ما حالا از این حیات فاصله بگیریم و بریم توی یکی از این کلاسای شما که خلوت‌تر آرومه و شما از این تجربیاتتون برامو بگید.
نه دوست گفته چون این کرداره، نه جاذبه هیچ حرف قشنگی به پای تأثیر یه رفتار اخلاقی و انسانی و زیبا میرسه.
و برای من فرق نمی کنه این از کشور آمریکا باشه، استرالیا باشه، تاجیک باشه، ایرانی باشه، آفریقایی باشه، واقعا احساس میکنه همه خواهران خودم هستن، چون هدف ما وحدته، چون ما همه اومدیم برای اسلام درس بخونیم و برای اسلام کمک کنیم. اونها هم یک کلمه اگر از من یاد گرفتن و به دیگران یاد بدم، این هم بقیت صالحات ما میشن. من به خاطر این دوست داشتم که به همه کمک کنم جایی که بتونم، در حالی که اون وقت سطح علمی من هم خیلی اونچنان بالا نبود، چون تازه زبان فارسی تموم کردم رفته بودم، تازه وارد حوزه شده بودم و از نظر علمی خیلی نمیتونستم، ولی از نظر رفتاری خودم سعی میکردم.
میشه برای ما از این خصوصیات اخلاقی بگید که شما عملی نشون همخوابگاهی یا دوستاتون، همین دوست تاجیکتون دارید، چه کارایی عملی انجام دادید؟
من عادتم تا الان اینجوری هستم که وقتی هر کسی رو میبینم اول با خنده سلام میکنم، درسته ما با آقایون چون نامحرم محرم خیلی باید محدودیت باشیم، یعنی حتی خیلی حساس هستم در مقابل آقایون، خیلی حساس هستم. قبل از طلبگی هم تو شهرهای خودم خواهران به من مسخره میکردن که نو حجاب من اینقدر محکم میگرفتم قبل از خوزه. الحمدلله من 6 ساله بودم روسری میپوشیدم. از نظر با ارتباط آقایون خیلی حساس هستم الحمدلله، این باید هم اینجوری باشم. ولی از نظر خواهران هر کس را اول میدیدم اول سلام میکردم با خنده، بعد احوال پرسی میکردم، بعد میپرسیدم شما از کدوم کشور اومدی یا برای چی اومدید، سطح چندید، این چیزا میپرسیدم، با هم دوست میشدیم. بعد مثال سعی میکردیم که کارهای بدی در مقابل اونها انجام ندم، چون این رفتار ما خیلی برای اونها مهم است. چون من میشه گفت من هیچی هم نخونده باشم، من شیعه علی ابن ابی طالب هستم. شیعه علی ابن ابی طالب با مذهبهای دیگه باید فرق کنیم.
چه فرقی باید کنیم؟
چون اخلاق ما باید امیرالمومنین فقط شهادت فقط نشودن، اخلاق امیرالمومنین، اخلاق امام حسن مجتبی، اخلاق امام حسین، اخلاق امام سجاد، اخلاق حضرت زهرا که محامی الگوهای ما حضرت زهرا هست، ایشون در مقابل دشمن چه اخلاقی داشتن و ما طبق اون باید عمل کنیم. من سعی میکردم که اخلاق خوب خودم رو نشون بدم، با همون خنده رو و سلام احوال پرسیدن اونها با من دوست میشدن هر شهری که باشه، و سعی میکردم از هر کشوری باشن به اونها هر جا که تونستم کمکی بکنم. درست کمک مالیشون خودم هم از کشور دیگه من شاید نتونستم بکنم، کمکی همین حرف زدن، دلشون میگرفتن، از کشور دیگه اومدن، تازه اومدن، یعنی با هم دیگه حرف میزدیم، اگه کسی مریض میشدن دکتر اگه نیاز داشتیم با هم دکتر میرفتیم. و اونها که شاید درباره احکام چیزی چون مذهب ما فرق میکنه، اگه چیزی نیاز داشتم من خودم اگه بلد نبودم از کسی میپرسیدم، به اونها توضیح میدادم، یاد میدادم. از این چیزها مثلا ما با هم دوست میشدیم.
اکرم الحسب حسن الخلق،
گرانی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق است.
حسن خلق، خوشخلقی ضد بدخلقی است. حسب اون شخصیت و اعتباری که انسان بهش کمالاتی پیدا میکنه اونو میگن حسب. حالا گاهی انسان از طریق پول اعتبار پیدا میکنه، گاهی انسان از طریق علم اعتبار پیدا میکنه، گاهی از طریق خانوادهش اعتبار پیدا میکنه. امیرالمومنین میگن اون اعتباری که از طریق خوشخلقی به دست میاد او با ارزش‌ترین اعتباره، چون درونیه، مربوط به روح انسانه، تا ابد هم به درد انسان خواهد خورد.
قشنگی و جاذبه رفتار مؤمنانه به رعایت نکته ها و ریزکاری هایی که گاهی ساده و سرسری بهشون بی‌توجهی میکنیم.
ببین من از حق و ناسایی که رعایت کردی خیلی لذت بردم. از اونا میگی دو تا برامون میگی چه کارایی که تو سطح معموله برات انجام میدی، عادت
چیزایی که به چشم ما نمیاد. مثلا من هرگاه میام کیفمو میذارم رو روشنبوی نون و حواسم به احترام نون نیست، حتی کیف منو برمیداری نون رو میذارم روی، یا من خیلی راحت میام توی فضایی که از نظر خودم اوکی اگه نورش رو روشن کنم، بعد میگه که نه مثلا این بیت المال بعدش خاموش کنم.
بله
من همیشه حساس.
بله من تو خوابگاه هم سعی میکنم مثلا حتی به این حد سعی میکنم که مثلا از دستم یک چیز کوچیک میفته بعد میگم که ول کن اشکال نداره میرم، بعد واسه راه برمیگردم. اینی که من انداختم کسی دیگه بردارم این هم حق نفسه. مثلا میرم ظرف میشورم، یا که ظرف میشورم معمولا مثلا چیزی کسی بیجا پر میشه، خب اونجا احساس میکنم این اگه کسی بیاد دیگه تمیز بکنه این هم حق نفسه. مثلا بعضی وقتا سالهای اولام گیرم خیلی میگیره برای خانواده، گفتم چون تازه وارد حوزه شدم، دوری بود، سختی هایی بود، گیرم میگیره. مثلا میخواستم گریه بکنیم، ساعت خاموشی که خوابگاه میشن همه دارن میخوابن، خب من که مثلا گریه بکنم بچه های دیگه اذیت میشن. من سعی میکردم که یک جایی برم که صدای گریه خودم دیگران اذیت نشم. یا مثلا قبل از اذان صبح، یا مثلا ساعت 2 ظهر که ما خاموشی داریم، مثلا میخوایم یک کاری را انجام بدیم، یواش در رو باز میکردم که با صدای در که دیگه بعض کسی بیدار نشن که اذیت بشن. و خیلی سعی میکردم که این چیزها رعایت بکنه، چون حق الناس هم یکی از واقعا سخت‌ترین کاری که حق الناسه. حق مردم واقعا سخته. حق خدا، خدا خودش گفته خدا که عادله، میبخشه. هر چی که ما گناه کردیم درسته، نباید گناه رو بکنیم که خدا به این امید که خدا میبخشه گناه نباید بکنیم، ولی اگه بکنیم کردیم هم امیدیم که خدا میبخشه. ولی حق الناس را که اگه اجازه نگیرم، یعنی دقیق اگه نگم، اینکه بخشیده نمیشه. مثال بعضی وقتا ما دختران که مثال خواهران که جمع میشیم، اگه حرف بزنیم سعی میکنیم که غیبت اون خواهران نشه اونجا، چون غیبت هم یکی از حق الناس است و حق الناس واقعا نمیشه. مثال بعد که کشور میرفتم سعی میکردم که همه و داخل تک ساختمان ها برم که اجازه بگیرم، شاید اگه چیزی اشتباه شده، شاید مثال من حق کسی را گرفتم و سعی میکردم اجازه را بگیرم برم، گرچه من میدونستم بر میگردم دوباره، ولی سعی میکردم اجازه را بگیرم.
سفیر اسلام شدن فقط به بالا بردن محفوظات و زیاد کردن معلومات نیست. کسی مبلغ خوب دین خدا میشه که آموخته‌هاش رو در رفتارش به نمایش بذاره.
یعنی من تو ذهنم بود که بیام یه آدمی رو پیدا کنم، اینکه اومده آموزش ببینه و سفیر بشه برای اسلام و برگرده به کشور خودش. من تو ذهنم این بود که خب برگرده اونجا، ولی شما تو همون حین آموزشت شروع کردی به این مقوله تبلیغ.
میخوام من مثال های دیگه هم دارم. من اینجوری نیست، من هم همین احساس رو میکردم که خواهران باید اینجا درس بخونن و باید برگردن و اونجا اسلام رو تبلیغ کنم. و من یک هدفی رسیدم، به یک نقطه رسیدم. انسان فقط خوندن کافی نیست که فقط من الان باید 6 سال بخونم بعدن برم تبلیغ بکنم، نه. انسان تو هر جای دنیا باشه همون لحظه هم وظیفه تبلیغ دارن. من به شما عرض کردم اول کلام من که همون سالهای اول هم شروع کردم تو اتاق خودم، یعنی شروع کردم اولا به خواهران تاجیک، بعد اون خواهر آفریقایی، یک خواهر دیگه هم از جنوب آمریکا. ایشون اومده بود اولین بار که اومده بودن، من تو خوابگاه جامعة المصطفى هم غیر از درس به مسئولین کمک میکردم، نشستن تو دفتر، برگه دادن خروج، برگه دادن به خواهران، شب برای مسئولین شیفت شب را کمک میکردم غیر از درس خودم. این خواهر که اومده بود، من دفتر نشسته بودم، خواهر را دیدم، یک دختر تقریبا 18 ساله بود، از جنوب آمریکا اومدن، یکی از خواهران ایرانی آورده بودن اونجا. من هیچ زبان انگلیسی هم خیلی اونچنان بلد نیستم، با ایشون شروع کردم احوال پرسی کردم، سلام کردم، وسایل هایشون رو بردم، یعنی روز اول شروع کردم، گذاشتم اتاق خودش. و روزی یک دو روز بعد سر می زدم، می پرسیدم چیزی نیاز داره، اگه مریض شدن ببرم دکتر، چون از کشور خودش تنها خودش بود و تازه مسلمان شده بود.
چند سالش بود؟
18 سال بود. 18 سال بودن، اومده بودن که تازه درس اسلام آورده بود و شیعه شده بود. این برای من خیلی مهم بود. و این 18 ساله اولا کافر بود، کل خانواده کافر بودن، اومده بودن اسلام شدن و شیعه شدن، اومدن درس بخونن. و من سعی میکردم روزی یک دو بار سر بزنم که بپرسم، چون تازه اومدن، هیچ کس هم کشوری هم نبودن ایشون. بعد مدتی شد ایشون زبان فارسی رو یاد گرفت، من خیلی دوست داشتم عبادت هایی که ایشون میکرد، نماز هایی ایشون، من نگاه میکردم رکوع هایی که انجام میداد، یا قنوت ها قبل از اذان صبح تو امام قبل از امام جماعت ایشون می اومد نماز شروع میکرد، یعنی نماز های مستحبی، نماز های واجبه که ایشون قبل از مسلمان چیزی بلد نبود، حتی ایشون روحانی نماز هم بلد نبودن و ایشون خیلی سعی میکرد که مثلا تو نماز های ها. بعد مدت شد ایشون زبان فارسی یاد گرفت، خواهران همه رفتن کشور، من دوباره مونده بودم اینجا، با ایشون هم اتاقی شدم، یعنی اتاق منو بردن پیش ایشون. رفتم یک روز حرف زدم، اسمشون سلمه خانم بود. من پرسیدم خواهر شما الان چی کار میکنی؟ مقلده کسی شدی؟ یعنی برای خودت کسی را انتخاب کردی یا نه؟ ایشون گفت نه، من چیزی را نمیدونم هنوز، برای چی باید انتخاب کنم؟ من گفتم تو وقتی که اسلام میاریم شیعه میشیم، باید یکی از مقلد، یعنی رهبر یا آیستانی، یکی از مجتهد رو برای خودمون انتخاب بکنیم تا حرفای ایشون مطابق اون عمل را انجام بدیم، وگرنه عبادت ما عبادتش درست نیست. شما که حالا نمیدونستی اشکال نداره، ولی از امروز شما سعی کنید کدوم یکی از اینها را دوست داری شما به من بگید، من به شما یاد میدم. بعد از استاد پرسیدم، استاد هم یعنی گفتن که هر کسی خودش یعنی بهتر میدونه باید انتخاب کنه.
ایشون که حالا مشاوره گرفتید از یکی از استادای خودتون؟
بله بله، من همیشه سعی میکردم از استادها استفاده کنم، سوال خودم رو بپرسم که بتونم خوب بهش توضیح بدم.
یعنی همیشه شما با یه مرجعی که دانشش
بله،
از شما بیشتر
بله، بله، بله. چون احساس میکردم شاید من کم بود دارم، شاید حتما من کم بود دارم، چون استاد من دین در حدی رسیدن که اصرار شدن با من نه من
یعنی اتصالتون رو قطع نکرد
اکثر، یعنی من از هر گروه تاریخ فلسفه کلام فقه اصول، به خاطر این وقتی که انتقال گرفتم به جامعه زهرا همه تعجب کردن که چرا شما میر، من هر گروهی آشنا داشتم.
داشت میگفتید اصولتون رو
بله کمک میگرفتم، بعد اومدم بهش یاد دادم که مثال چجوری برای خودش یک مجتهد را انتخاب میکنه، با ایشون هم رهبر را انتخاب کرده و من خیلی خوشحال شدم با ایشون هم الان و درس را ادامه دادن، ترم اول شاید خوند دوباره ایشون برگشت به کشور خودش ادامه میدن دانشگاه، شاید خانواده راضی نبودن و ایشون خیلی نگران بودن و از نظر مالی هم بعضی وقتا من احساس میکردم ایشون مشکل پیدا میکرد و میرفتم به مسئولین میگفتم شما مثل من که از پاکستان اومدم از ایشون یعنی نمیتونید همینجور ویل کنید، شما باید کمک مالی هم بهش بکنید، چون ایشون از طرف خانواده هیچ کمک مالی ندارن و به مسئولین هم واقعا مسئولین هم خدا خیرشون بدن کمک میکرد، از نظر اعتقادی از نظر مالی به ایشون کمک میکرد و ایشون هم با خوشحالی و اسلام رو واقعا محکم شده رفت. تو یک سال تقریبا یک سال و نیم ایشون یک دختری که واقعا میشه گفت یک الگو بود برای جنوبی آمریکا، واقعا ایشون همینجوری بمونن ایشون یک الگو شد.
هدفها به شرط اینکه بزرگ و جدی و مقدس باشن به آدم برنامه و جهت میدن. خوش به حال کسی که همه ی قدمهاش در جهت هدفهای بزرگ و مقدسه.
الان چه هدفهایی داری مثلا برای بلند مدت است؟ چه هدفهایی داری تو این هدفی که داری؟ چه کارایی تو لیست انجام میدادی و چه کارایی قرار انجام بدی؟
بله من طول سالهای درس میخوندم، اول طلبگی در هنوز بعد از نماز صبح سعی میکنم نمیخوابم و بعد از نماز صبح که نمیخوابم همه اکثرا خواهران خوابن، من کارهای خودم را انجام میدم، عبادی باشه غیر عبادی باشه کارهای خودم انجام میدم و سعی میکردم تمام وجودم یعنی زحمت بکشم تا برای اسلام واقعا بتونم کمکی بکنم. حتی تو تابستون ها هم و خیلی پای کلاس استاد میرفتم، یعنی من شاید میشه گفت خیلی مطالعات کتابی اونچنان نمیخوندم ولی هر جای کلاس اخلاق تو مدرسه میذاشتم من سعی میکردم اونجا من وجود داشته یعنی حضور داشته باشم. ببخشید من فارسی هنوزم مشکل دارم. بعد سعی میکردم اونجا باشم و اون سخنرانی هم من دختری خانمی هستم که خیلی اهل سوال هستم، هر سخنرانی برم سر کلاس برم سوال های متفرقه به ذهنم بیاد و من باید از استاد میپرسیدم جواب میگرفتم و این جواب هم سعی میکردم این سوال های جواب دیگه هم هست و بین دوستان هم یاد چیزی که یک کلمه هم یاد بگیرم دوست دارم به اونها هم یاد بدم، تا حالا هم این کار ادامه دارم انجام میدم و خیلی متوسل به اهل بیت میشدم. تقریبا میشه گفت چهار سالم که من دعای توسل را هیچ روز ترک نمی کنم.
همه ی دنیا رو که بگردیم مربی و آموزگاری بهتر از صادق آل محمد پیدا نمی کنیم. اون بهترین استاده، کاش ما هم شاگرد بهتری باشیم در محضر و مکتب او.
با گریه ها از سینه تا بقیه تا پل می زنم، از راه دور به دامنم دست توسل میزنم، از راه دور به دامنت دست توسل میزنم، ای راه تو رهایی به سوی روشنایی با نور مکتب تو دلها شده خدایی.